الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم باز هم به رسم یک شنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان، همه شمایی که همیشه و در هر لحظه این شبکه رو نگاه میکنید. الان شروع میکنیم برنامه حبل المتین رو به رسم یک شنبه شبها و انشاءالله این توفیق رو داریم استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله که بتونیم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. ابتداعاً یک سلام و عرض ادبی و از ایشون بخوایم مثل همیشه حسن مطلع فرمایشات و حسن مطلع جلساتشون ما رو مستفیض بکنند با ذکر نامی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و مبکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از بیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. اما طبق برنامه همیشگیمون ابتدا یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم که باشد که فقط اظهار ارادتی بکنیم. زبان ما قاصر هست و فکر ما خیلی قاصرتر هست که بتوانیم جایگاه صدیقه طاهره را درک کنیم یا مصائبی که وارد شده بر اون حضرت بتوانیم بیان کنیم. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو پنهان در دل شبها بگریم. دوست دارم سر فرو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد و غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبیند، خیلی سخت برای پدر جلوی بچه ها از مادرشون یاد کند و گریه کند. دیگه این بچه بیتابی میکنه و نمیتونه تحمل کنه. لذا از قول حضرت امیر میگه دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبیند، گه به نخلستانگاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر فی الحیات و انما اخشا مخافت ان تموت ان تطول حیاتی. زهرا ای کاش این نفسهای من که میکشم آخرین نفس من بود. دنیایی بدون تو برای علی دیگه صفا ندارد. و اما حزنی فسرمت و اما لیلی سرمند. کسی که عزیز از دست میده خب معمولا روزها رو میشماره، میگه امروز 5 روز عزیزمون رفته، 10 روز عزیزمون رفته، 1 سال عزیزمون رفته، 5 سال عزیزمون رفته. ولی بعد از مدت‌ها دیگه میگن خاک سرده، دیگه فراموش میشه. ولی امیرالمومنین تا آخرین روز حیاتش ما احساس میکنیم طبق فرمایش خودش و اما حزنی فسرمد. آخرین روز حیاتش هم میگفت خدا یا امروز چند ساله، چند ماه، چند روزه، چند ساعت زهرای من رفته، دیگه صدای زهرا رو نمیشنوم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا بگویم، بس که بی پروا بگریم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. بعد از شنیدن این مصیبت نامه که مصیبت نامه همه مسلمین، همه حق جویان و حق پویان هست، ما بلا فاصله باید این دلها رو روانه بکنیم و اشتیاقمون رو بیشتر بکنیم نسبت به کسی که انتقام اون خون از دست رفته، اون سینه زجر کشیده رو میگیره، اون کسی که این ظلمی که در حق جهانیان شد قرار تبدیل به عدل بکنه. و یادی بکنیم از وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که این دلتنگی های ما بیشتر و بیشتر بشه و آماده بشیم برای دیدار اون حضرت. در خدمتتون هستیم.
الحمد لله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا صالح المهدی ادریکنی. ما در جلسه گذشته در رابطه با آیه شریفه اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها از منابع اهل سنت مطالبی آوردیم و مفصل هم توضیح دادیم. در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 صفحه 668، مرحوم علامه مدرسی در بهار جلد 51 صفحه 55 همون روایت را آورده با یه مقداری توضیحی که آقایان نگن که شما حقایق خودتون رو بعد از کتابهای ما میگیرید. این کتاب بهار الانوار هست، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت جلد 51 صفحه 54. روایت از ابن محبوب، حسن ابن محبوب، از اصحاب اجماع، از مؤمن طاق، ابو جعفر احول که از شخصیت‌های برجسته عصر امام باقر و امام صادق در بحث و مناظره خودش قهرمان و یک کتاز میدان بوده و هیچ کس حریفش نمی‌شده و بعضی از علمای اهل سنت از بغضشون به جای مؤمن الطاق می‌گفتن شیطان الطاق، دیگه نهایت بغضشون رسالت به این نشان می‌دادن. ان سلام ابن مستنیر که از اصحاب امام باقر سلام الله علیه هست، فی قول الله عز و جل اعلمو، مردم بدانید، خدای عالم یحیی الارض بعد موتها، خدای عالم زمین را زنده می کند بعد از آن که زمین مرد. خب این به ظاهر بعضی از مفسرین میگن خب وقتی فصل پاییز میاد زمستان دیگه زمین به حال مرده در میاد،
بله،
تمام گیاهان و درختان و غیره اینها اون صفا و صمیمیت و اون شادابی و اینها رو از دست میدن،
بله،
گیاه ها خشک میشه و برگه های درختان میفته، لخت او رو این یک مرده،
بله.
ولی آقای امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید مراد از این مردن زمین این نیست که با آمدن فصل پاییز زمستان اون تراوت زمین از بین بره، بلکه مراد این هست زمین که در اثر ظلم و ستم مرده، یعنی در خانه ای که گناه بشود اون خانه مرده است، زنده نیست. ولذا در آیه شریفه است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مؤمنین، خدا و پیغمبر رو اجابت کنید به یک سخنانی که مایه حیات و زندگی شماست، باعث زنده بودن شماست. دعاکم لما یحییکم، شما که مرده هستید و در اثر گناه و معصیت دوری از تقوا، دیگه این روحتون تراوت نداره، شادابی نداره. اون رسیدن به کمال که هدف از خلقت بشر هست از دست داده، هیچ تفاوتی با مرده ندارید. همونطوری که مرده هیچ خاصیتی ندارد، حرکتی نمی کند، کمالی ندارد، شما منطوری شدید. استجیبوا لله و للرسول، اگر میخوای زنده بشوید به دعوت خدا و پیغمبر چیه؟ اجابت کنید. این آیه میخواد بگه یحیی الله عز و جل بالقائم بعد موتها، خدای عالم زمین را به برکت وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواح و نافداه زنده می کند با احیای شریعت و عمل به شریعت بعد از آن که این زمین مرده. یعنی به موتها کفر اهلها، یعنی به خاطر کفر و دوری مردم از تقوا و ایمان، اینها چیه؟ مردن. ولی کافر و میت، کافر با میت هیچ تفاوتی ندارد، همونطوری که میت هیچ حرکتی ندارد، این کافر هم حرکتی که بتونه واقعا به طرف کمال حرکت کنه و خودش رو حرکت بدهد، به طرف خدا حرکت کنه و مایه حیات جاودانه اخروی باشه، این دیگه این میت از دست داده، این کافر از دست داده. و لذا آیاتی هم که ما داریم در قرآن که وهابیا وارونه برای شما عرض کنم اینها را معنا می کنن، نسبت به پیغمبر میگه اینکه لا تسمع الموتا، تو مرده ها را نمیتونی بشنوانی. اگر پیغمبر رفته بود کنار قبرستان به مرده ها میگو یا ایها الموتا آمنوا بالله، یعنی این بود میخواست بره مرده ها را دعوت کنه به اسلام. خیلی جالب است، حتی خود ابن تیمیه، ابن قیم جوزیه، شاگرد ابن تیمیه، میگه مراد از این آیه نکه لا تسمع الموتا، میگه مراد این است که این کفار که حرفهای پیغمبر در اونها اثر نمی کند مثل مرده هستند. همونطوری که مرده از موعظه پیغمبر، از سخنان پیغمبر هیچ بهره ای نمی برد، این کفار هم به خاطر اینکه قلبشون مرده، چون قلبشون مرده در اثر کفر، با سخنان پیغمبر اینها احیا نمی شوند. سوا اون انذر تلی مملن ترزن هم لا یومنون. ولذا این آیه به تفسیر آقا امام باقر سلام الله علیه این هست که حضرت ولی عصر میاد زمین را احیا می کند با احیای اهلش، زمین را زنده می کند با زنده کردن مردمان با آشنایی با شریعت اسلام و عمل به شریعت اسلام و رسیدن به اون مقامات بالایی که رسد آدمی به جایی که به جز ملک نداند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، برسد به اونجا، برسد به اونجایی که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، یعنی به اونجا برسد که این بشر بشه بشر خداگونه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ زندگیش رنگ خدایی بگیرد و از رنگ شیطانی فاصله بگیرد. انشاءالله امیدواریم خدای عالم به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم اون زمان ظهور حضرت ولیعصر و زمان احیا و زنده شدن مردم روی زمین با آشنایی و عمل به شریعت رو انشاءالله درک کنیم.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله بتونیم ببینیم اون لحظه موعود رو و همراه باشیم با این زنده شدن، این دلهایی که پر از زنگار شده در وجود خودمون، این زنگارها رو بزداییم و آماده بشیم برای پیدا کردن و پذیرش نور حق انشاءالله. بسیار خوب، عزیزانی که همراه ما بودند حتما مطلع هستند، ما جلسات مفصلی رو از 50 هم گذشته در بحث درس‌های از امامت و ولایت آغاز کرده بودیم و الحمدلله این توفیق رو داشتیم اخیراً به بحث حدیث ثقلین پرداختیم برای شروع در بحث. و عزیزانی که ممکنه به تازگی همراه ما شدند یا جلسه دور بودن و الان میخوان همراهی بکنن این جلسه با ما، یک مختصری اگر امکانش هست بفرمایید که انشاءالله آماده بشیم برای مباحث این جلسه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. وفوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا ابا صالح المهدي ادركني. ما عرض کردیم یکی از احادیثی که شیعه و سنی به صورت متواتر نقل کرده حدیث ثقلین هست که رسول اکرم فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم و میروم، ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر تمسک کنید به کتاب و اهل بیت هرگز گمراه نخواهید شد. در بعضی از جاها بود ان اخذتم بهما، اگر از قرآن و اهل بیت اخذ کنید. در بعضی از روایاتشم ان تبعتهما، اگر از قرآن و اهل بیت تبعیت کنید چیه؟ هرگز شما گمراه نخواهید شد. یعنی رسول اکرم با عبارتهای مختلف این حدیث ثقلین رو مطرح کرده تا نیان بیا این تمسکتم رو نفهمیدیم. خب با این اخذتم چیه؟ اخذتم هم نفهمیدیم، این تبعتم چیه؟ دیگه هیچ راه گریزی میخواد چکار کنه؟ برای مردم نگذاره. و بعد ما در جلسه گذشته آمدیم یکی از حساس‌ترین فراز این حدیث ثقلین را مطرح کردیم که حضرت فرمود ببینید بعد از من با کتاب و اهل بیت چه کار می کنید؟ فلا تقدموهما فتهلکو یا تهلکو، از اینها سبقت نگیرید. سبقت گرفتن از اهل بیت چیه؟ موجب هلاکته. خب در زمان پیغمبرم بعضی از افرادی بودن زن بچه را ول کرده بودن، رفته بودن گوشه این مسجد مشغول عبادت و نماز بودن. بعضی ها رفته بودن دامنه کوه اونجا عبادت میکردن و غیره، کسی دیگه خرجشون رو میبرد اونجا، یک نانی آبی میداد. رسول اکرم متوجه فرمود لا روحانیت فی الاسلام، شما پاشی بری اونجا تو بیابان مشغول عبادت باشی و غیره، این هنر نیست. شما الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که برای زن بچهش تلاش میکند چیه؟ این در حقیقت مثل مجاهد در راه خداست. ائمه علیهم السلام نه دنیا را گرفتن آخرت ویل کردن، نه آخرت گرفتن دنیا را رها کردن. ولی زمان روایات متعدد هم داریم که لیس من نامن ترک دنیا لآخرته بلا ترک آخرته لدنیا، از ما نیست. کسی که بخواد دنیا را بگیرد آخرت را رها کند، که ما عمدتاً اینطوری شدیم. و همچنین از ما نیست کسی که آخرت را ول کند بگیرد دنیاش ول کند، که بره در گوشه مشغول عبادت و اطاعت و دیگران بیان خرجش رو بدن. ببینید این به هیچ وجه شایسته نیست. هنر این است که انسان بیاد در میان جامعه باشد، در اینجا ایمانش حفظ کنه. میگن در زمان بنی اسرائیل دو تا برادر بود، یکی در بازار بزازی داشت، یکی هم راهب بود در بیابان. یک صومعه درست کرده بود، شبانه روز اونجا عبادت میکرد، صاحب کراماتی هم شده بود، از گذشته، از آینده و غیره خبر میداد. این اومد یه روزی به دیدار برادرش که در شهر بوده، خیلی داشت فخر میفروغ، من به یک مقامی رسیدم، دارای کرامت و از گذشته آینده خبر میدم، خلاصه تصرفات ولایی دارم و چنین و چنان اینها. بعد گفت که میای با هم بریم بازار امروز؟ گفت باشه. آمد بازار، یک زنبیلی رو برداشت، گفت میتونی داخل این زنبیل آب بریزی، آب از سولاخ زنبیل نیاد بیرون نریزه. گفت این که چیزی نیست. زنبیل داد به این برادر راهبش، پر کرد از آب. زنبیل همه سولاخه ولی یک ذره چیه؟
چکه
نکرد. اینو آویزان کرده بود از اون بالا و هر کس می آمد تماشا می کرد که آها ببین این چقدر آدمه، چیه؟
صاحب
کرامته. همین هین بود یه خانمی آمد پارچه بخرد. این داداش عابد یه زیر چشمه به این خانمه نگاه کرد، همین که نگاه کرد آب فرو ریخت آمد پایین. بعد گفت داداش هنر اونیست که اینجا باشی، با مردم باشی، ایمانت حفظ کنی. حالا من که چند سال اینجا بزازی میکنم، این زنبیل پر از آب میکنم، آویزان میکنم اینجا، تا گروه اینجا باش، اگه یک قطره آب از این زنبیل ریخت پایین. ببینید هنر اینه که انسان در میان مردم باشه و ایمانش حفظ کنه. وگرنه ما بریم یه گوشه‌ای اونجا از مردم دور باشیم و با مردم ارتباطی نداشته باشیم و کارمون عبادت و اطاعت و غیره باشد، این هنر نیست. حتی یه روزی خدا بیامرزای فلسفی را، میگه یک آقایی از من سوال کرد، گفت آقا این مفاتیح آمده که مثلا دعای ساعت اول روز، دعای ساعت دوم روز، دعای ساعت سوم روز، یعنی هر ساعتی یک دعایی برای ساعت معین کرده. گفت اسلام یه آدم بیکار میخواد که هیچ کاری نداشته باشه و مفاتیح بگیره هر ساعتی دعاشه بخونه. آقای فلسفی جواب خیلی قشنگی داد، گفت آقا این احکام برای همه نیست، برای شمایی که بازنشسته شدید، حقوق ماهیانتن هم بدونی که کار کنید به حسابتون میریزه، دغدغه درآمدم ندارید، به جای اینکه برید غیبت کنید، به جای اینکه برید دروغ بگید، به جای اینکه وقتتون رو تلف کنید، برداره تو خونه نشستی، کنار زن و بچت هم هستی، ساعت اول دعای ساعت اولت بخوان، ساعت دوم دعای ساعت دوم، ظهر هم که شد که حقوقی هم که ماهیانه دولت داره بهت میده، دغدغه حقوق هم که نداری تو. ببینید اینا یه مقداری ما باید دقت کنیم. این ولا تقدموهما از اهل بیت شما سبقت نگیرید. حتی اون آقایی که بازنشسته هم هست، حقوق ماهیانش داره میاد مرتب، دغدغه حقوقم نداره، این نمیتونه بگه حالا من که حقوق ماهیانم بیاد، من برم یه گوشه اون بالای بیابان یه صومعه درست کنم اونجا، چیه؟ اونجا مشغول عبادت باشم. اهل بیت هم چه کاری نکردن. این در حقیقت پیشی گرفتن از اهل بیته. همون آقا کنار زن بچهش باشد، تلاش کند به زن بچهش احترام بکنه، رسیدگی کنه،
در حد توانش به فقرا رسیدگی کنه، در حد توانش. نگفتن یه کسی که مثلا فرد بفرماید 5 میلیون تومان درآمد داره، بیا شما مثلا فلان مبلغ کذایی احسان کن، در حد خودت. و چه بسا اون آقایی که مثلا 2 میلیون 3 میلیون بیشتر درآمد نداره، میاد یه 50 هزار تومان به یک فقیری به یک مستمندی کمک میکنه، از 500 میلیون 5 میلیارد اون ثروتمند ارزشش بیشتره.
بله.
اینو با ناداری آمده چیکار کرده؟ به مستضعف، به مظلوم و بیچاره کمک کرده. این 50 تومن که کمک کرده، خلأی از زندگیش در حقیقت باید پر می‌کرده، پر نکرده. خلأی در زندگیش ایجاد کرده که این 50 هزار تومن به مستمند داده. ولی اون ثروتمند 5 میلیارد تومن میده، در زندگیش خلأی ایجاد نمیشه. ولذا میگه فلا تقدموهما، از ائمه پیشی نگیرید. ببینید ائمه رفتارشون چطوری بوده، کردارشون چطوری بوده. از اینها شما سبقت نگه، سبقت گرفتن از اینها موجب هلاکته. ولا تقدموهما فتهلکوا، سبقت نگیرید از اینها که شما هلاک میشوید. الان هم حالا گرچه پریشب یکی از این عزیزانمون در رابطه با بحث عید الزهرا و نوح ربیع صحبتی کردند و منم به مناسبت این رو خدمت عزیزان عرض کرده باشم. حالا شاید دوباره در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. امروز هم ما برای اساتید بزرگوار استان فارس که در خدمتشون بودیم، یک هفته مهمان ما هستن در قم و صحبت داشتم، همینجا هم گفتم شما ببینید نوح ربیع که میاد، یک عده تندروها، یک عده اونی که از اهل بیت جلوتر رفتن. ببینید فلا تقدموهما، از اهل بیت شما سبقت نگیرید. خب آقا امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، امام عسکری سلام الله علیه، نوح ربیع میگرفت در اونجا به مقدسات اهل سنت اهانت میکرد، ناسزا کدام میکرد از ائمه این کارو کردن. اصلا برای ما بفرمایید آقا اینی که شما میگید خلیفه دوم نوح ربیع از دنیا رفته، یه مدرک ضعیف 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 جعلی برای ما پیدا کنید. بابا شیعه سنی اتفاق نظر دارن خلیفه دوم 24 یا 26 ذی‌الحجه از دنیا رفته، همه اتفاق نظر دارن. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 33 صفحه 33 مفصل آورده این قضایا رو، از شیعه و سنی ها برید مطالعه کنید. اصلا ما ها سولاخ دعا گم کردیم. نهم ربیع زمان به درک واصل شدن عمر سعد خبیث لعنت الله علیه قاتل امام حسین بوده، اصلا ربی به خلیفه اول ندارد. اضافه اصلا هم باشد، آیا درست است در این زمانی که آمریکا تلاش می کند اختلاف شیعه سنی را بندازد، اسرائیل تلاش می کند اختلاف شیعه سنی را بندازد، عربستان سعودی پول میده به بعضی از تکیه ها مسئولین حسینیه ها، شما در حسینیتون به خلفا عایشه توهین کنید، فیلم بگیرید برای ما بفرستید که در یکی از شهرهای همون نزدیک قم که خود مرا مسئولین امنیتی خود اون آقایان را دستگیر کردن و اون حسینیه را با خاک یکسان کردن. خب اینها دنبال این هستند. چرا؟ چون منفعتشون در این است که اختلاف شیعه سنی را بندازیم. این قضایایی که در استان سیستان در زاهدان پیش آمد، خب چه دسته هایی در کار بوده؟ حالا من نمیخوام به عمق قضایا و مسائل پشت پرده بندازم، ولی هر کسی بوده این قضایا را پیش آورده، قد خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا خیانت کرده، به مسلمان ها خیانت کرده، به رسول الله خیانت کرده. خب این آقایان اومدن در رابطه با یک دختر خانم کرد و سنی، خواستن هم اختلاف قومی هم اختلاف مذهبی را بندازن. خب این فتنه ها را تو کشور ایجاد کردن و بعضی هم شروع کردن بیانیه دادن. من نمیدونم این آقایانی که بیانیه دادن، سخنرانی کردن، مطلب گفتن، مطلب نوشتن، اینها 9 روز قبل در همین مریوان یه خانم سنی و یه خانم کرد به خاطر دفاع از عفتش خودش از پنجره انداخت پایین و کشته شد جلوی بچه هاش. اونجا شما مرده بودید؟ اونجا چرا شما ساکت شدید؟ من همون امروز بود صبح دیدم در یکی از این چیزها برای منم فرستاده بودن که همسر یکی از همین سلبریتی ها که دیگه به خاطر این مهسا امینی داشت خودش هلاک میکرد، ولی همین خانم در رابطه با این 50 نفر از عزیزان شیعه و سنی که در کابل با خاک خون یکسان کردن، 50 تا دختر بچه را تکه تکه کردن که اینها هم شیعه بودن توش هم سنی بوده توش، اینجا چرا ساکت شدن؟ من میخوام بگم به بعضی از این آقایان من عذر میخوام، دوست ندارم خیلی زیاد نام ببرم، ولی جناب آقای خاتمی، جناب آقای بیات، جناب آقای محقق، جناب آقای فلان 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 فلان، آیا فقط برای دختر کرد مهسا امینی شما باید بیانی اون دختر شماست قلب شما به درد آمد، یا اون خانمی که در تهران چادر از سرش برداشتند اگر همسر شما دختر شما بود ساکت می نشستید؟ آیا این 50 تا دختری که به خاک خون کشیده شدن تکه تکه شدن، من تصویرش دارم، یعنی خدا می داندم نمی تونه نگاه کنه به اینها، اینها قلب شما رو به درد نیاورد ولی فقط همین به درد آورد، یا نه یه عقده ای دارید شما از نظام جمهوری اسلامی، از رهبری ما عقده گشایی کنید؟ خب این چه بساطی درست کردید؟ یا اون خانمی که میاد به رهبری توهین میکنه، جسارت میکنه، و من به همه این آقایان، حتی اون آقایی که افتخار نصیبش شد در بیت رهبری هم سخنرانی کرد ولی در این قضایا رفوزه شد، در یک سخنرانی 2 دقیقه‌ای چندین بار میگه نمیدونم نیروی انتظامی غلط کردم غلط کردم، ما هم توییت گذاشته بودیم آقا شما باید 50 بار به این کارت بگه غلط کردم من. خب این آقایان در برابر این اتفاقاتی که افتاد، این همه عزیزان سپاه، این همه عزیزان بسیط، این همه نیروی انتظامی کشته شدند، هیچ نباید عکس العمل نشان میدادند. اگر همین رهبری نبود، من معذرت میخوام، من بنای خیلی چیز ندارم در این زمینه ورود پیدا کنم، چون بس یه مقداری بحث سیاسی هست و دیگه تو بحث‌های سیاسی خیلی به قول نمیشه وارد شد، ولی من دیگه ناگزیر هستم دیگه یک مسائلی را که ضرورت داره من مجبورم یک اشاره‌ای بهش داشته باشم. عزیزان من عذر میخوام، من دیگه مجبورم نشان بدم، دوستان مانیتور منو محبت کنن، همه با هم یک صدا، اسرائیل، مریم رجوی، رضا پهلوی، خاتمی، فرهادی، جهانگیری، این هم ببینید رضا نیم پهلوی، این بار زن جوانی فلان، از این طرفش هم جناب آقای خاتمی، از این طرفش مریم رجوی، از این طرف هم سلبریتی ها، از این طرف هم اسرائیل. خب این همگام شدن با اینها، اصلا من کاری به نظام جمهوری اسلامی ندارم، اصلا در ایران جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری غیر اسلامیه. آیا همگام شدن با اسرائیل و نمیدانم با مریم رجوی خبیثه خبیثه که دستشون به خون 17 هزار انسان بیگناه آلوده هست و یا با رضا نیم پهلوی اصلا به صلاح شما هست؟ آیا شما هیچ خجالت نمی کشید؟ حیا نمی کنید شما؟ هم صدای با اونها؟ این شرف و وجدان رو ما چیکار کردیم؟ والا من نمیدانم. من میخوام به جناب آقای خاتمی و همفکرانشون، اون خانمی که از مشهد نسبت به رهبری جسارت میکرد، یک جمله میخوام بگم. جناب آقای خاتمی، جناب آقای محقق بزرگوار، جناب آقای فرید، من نمیخوام دیگه نام ببرم. اگر رهبری خردمندانه نبود، نه به عنوان من شیعه نمیخوام این رو بگم، نه به عنوان وابسته به نظام نمیخوام بگم، نه به عنوان یک ایرانی دارم میگم، اگر رهبری خردمندانه این مرد نبود، هر روز زن بچه شما در آغوش این داعشی ها بودن. آقایان نشان بدن، بفرمایید. یکی از این داعشی ها مبارکه، جناب آقای خاتمی عزیز، در فلان 175 مورد جهاد نکاح با دختران کردم اگر خداوند قبول کند. بفرمایید، اینی میخواد در ایران پیاده کنید؟ آقایان هنرمندا یا سلبریتی ها میخواد آشوب درست کنید، کار به اینجا بکشه؟ حداقل به فکر زن بچه خودتون باشید. دیدم یکی از این هنرمندان با شرف نوشته، این آقایانی که مردم رو تشویق میکنن بیان خیابان ها، اول زن بچه خودشونو بفرستن. یا شما ببینید به امثال آقای خاتمی، من با روشن فکرها کار ندارم، اگر رهبری خردمندانه این مرد بزرگ نبود، ببینید آمدن اینها را قیمت گذاری کردن، این زنهای مردم مسلمان برای شما عرض کنم ایزدی هاست، برای فروش 200 دلار، 100 دلار، 400 دلار، 500 دلار، 1000 دلار. کلمه اگر برای این خانومی که نسبت به رهبری جسارت میکرد میخواستن بفروشن، من گمانم منم 10 15 دلار بیشتر ارزش قائل نمیشدن که بخواستن بفروشن به عرب ها. و اگر شما واقعا دلتون می سوزه برای زن، آقایان، حالا نمیخوام نام ببرم، همه این اتفاقاتی که هر روز در گرد میفته، من دیگه مجبورم اینها رو یک کمی روشن بکنم. و این رو عرض کردم به عنوان یک روحانی نمیخوام بگم، به عنوان یک مسلمان و شیعه نمیخوام بگم، به عنوان یک ایرانی. دوستان مانیتور منم محبت بکنن، این برخوردی است که در غرب دارن با زنها میکنن. نمونهش ببینید، آیا این زن که با بچهش داره میره چه گناهی کرده که دارن اینطور لته پارش میکنن؟ ببینید جلوی سه تا بچه مادر رو دارن اینطور لطپار میکنن. آقا اومده اداره، بفرمایید، میبینه یه خانمی چادر داره، به این شکل داره لطپارش میکنه. آقایان شما فقط برای مهسا امینه دلتون سوخت، قلبتون به درد آمد؟ اینها آدم نیستند، اینها انسان نیستند. بفرمایید، یکی از این آقایان میگه واقعا اینا تبهکارن، خاک بر سرتون. این خانمی که داره تو خیابان داره راه میره با دو تا سه تا بچهش داره راه میره، آیا این تبهکاره؟ این جرمش چیه؟ چه گناهی کرده که باید اینطور؟ بفرما، داره راه میره، بفرمایید. این برخورد این آقایان هست با زن. این آقا اومده تو اداره کار داره، میبینه یک خانمی روسری سرشه، خب ببینید چه برخوردی داره. بفرمایید، ملاحظه میکنید؟ آقایان سلبریتی ها، شرفتون رو بیاید امتحان کنید، وجدانتون رو بیاید امتحان کنید، یک بیانیه برای اینها بدید. شما یکی از مردانگی که آقای رئیسی داشت، من کاری ندارم، که در سازمان ملل سخنرانی کرد، گفت این همه جنایاتی که در غرب داره علیه زن انجام میشه، چرا در رابطه با اینها شما ساکت هستید؟ خب اینها آیا احساس نمی کنن که اینها هم انسان هستن؟ اصلا من کاری ندارم که اصلا اینها مسلمانن، مسیحیان، هر دینی دارن، لایق هستن، ولی انسان که هستن. آیا این همه جنایاتی که داره میشه، حضرت آقای خاتمی، حضرت آقای محقق، حضرت آقای بیات، حضرت آقای فلان که من نمیخوام نامش رو ببرم، آیا برای این هم تا به حال شما بیانیه لطف کردید، دادید، اظهار تنفر کردید، گفتید قلب ما را به درد آورد؟ چرا دارید این کار رو میکنید؟ ولی من یک جمله ای بگم، این رو دارم میگم اونطوری که من، حالا شاید بعضی ها حمله بر قلوب بکنن، ولی بنده در طول این مدتی که مردم برنامه های بنده را دیدن، من یک مورد از این تشرفاتی که آقایان نقل میکنن تو شبکه نقل نکردم، نه در اینجا، نه در شبکه ولایت، نه در شبکه کلام، نه در شبکه های دیگر، چون معتقدم اینهایی که دم از تشرف میزن از 100 نفرشون 90-95% یا دوچار توهم هستند یا دکان باز کردند، ولی 5% از اینها را یقین دارم که من 100% راست میگن. من جمله اون چه که جناب آیت الله ناصری از آیت الله لزما بهجت نقل کرد، که بگه من یک دوستی دارم خدمت حضرت ولیعصر مشرف میشه، داستانش خیلی مفصلی دارد، ولی بنده دارم عرض میکنم آقایان هنرمندان، سلبریتی ها، آقایان روحانیون ورشکسته سیاسی، این رو من همون طوری که به وحدانیت خدا عقیده دارم، به رسالت رسول الله عقیده دارم، به امامت حضرت ولیعصر عقیده دارم، به این جمله که دارم میگم عقیده دارم، این نظام جمهوری اسلامی خواهد ماند طبق قول فرمایش حضرت ولیعصر تا حضرت بیاید و این پرچم را به دست بگیرد و جمهوری اسلامی را هم پایگاه خودش برای نشر معارف در سراسر دنیا قرار بدهد. این جمله را از من بشنوید، داشته باشید، انشاءالله یک روزی ما زنده، شما زنده خواهیم گفت. عرض کردم اینه به قدر یقین دارم همونطوری که به وحدانیت خدا یقین دارم. شما هر تلاشی بکنید، هر آشوبگری تو این کشور را بندازید، این نظام فراز نشیب دارد، ولی نابود شدنی یقین بدانید نیست. اگر بنا بود نابود بشه، در این 42 سال نابود شده بود. در این 42 سال کم جنایت و کم توطئه علیه این نظام نکردند. هزار برابر هم بیایید توطئه کنید، آشوبگری کنید، دست ولایی حضرت ولی هست، پشت قضیه هست، یقین داشته باشید. من این جمله که امشب گفتم در عمرم نگفته بودم، شایدم برای من گران تمام بشه، باشد، انسان باید در بعضی از موارد ساکت نباشد، بها بگذارد و سرمایه گذاری کند. این هم عقیده شخصی من هست و دوستانم میدانن من اهل مبالغه نیستم، تو این کارهام خیلی زیاد بحث این چنانی، ولی کلیات سیاسی اسلام را ما مطرح میکنیم، ادله امامت ائمه، ادله امامت ولایت فقیه و غیره، هر کدام از این آقایان هم مخالف هستند با اصل تأسیس حکومت جمهوری اسلامی در زمان غیبت، یا ادله ولایت فقیه، بیان با هم مناظره کنیم و مباهله کنیم، دیگه از این بهتر من حاضرم هم مناظره کنم با این آقایان، هم مباهله کنم، بیان میدان، راست میگن بیان میدان، که از این بهتر، از این روشنتر، از این واضحتر. لا تقدموهما فتهلكوا، از اهل بیت جلو نیفتید. دست ولایی حضرت ولیعصر و اهل بیت پشت سر این نظام هست، بخواهید یا نخواهید، بمیرید یا نمیرید، اینه داشته باشید. دیگه من بیش از این گمان میکنم دیگه هر چه گفتنی بود دیگه ما گفتیم و تکلیفمون رو انجام دادیم. امیدواریم که انشاءالله مرضی حضرت ولیعصر ارواح و نافدا قرار بگیره. ما در خدمت شما هستیم
انشاءالله که بتونیم استفاده بکنیم و عملا در زندگی خودمون این توصیه ها رو که قطعا از دل برمیاد، قطعا از دل برمیاد و انشاءالله بتونیم بهره بگیریم، در زندگی خودمون جاری بکنیم و بیش از پیش بتونیم به این موارد عمل کننده باشیم انشاءالله. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وسیع و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم با برنامه حبل المتین در خدمتتون هستیم به رسم یک شنبه شبها، و تقریبا بیش از نیمی از برنامه گذشت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. همچنان هم فرصت هست تماس بگیرید با این شماره هایی که عزیزان زیرنویس میکنن و انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو متصل میکنند و انشاءالله میتونین دغدغه خودتون رو، سوال خودتون رو مطرح بکنید و پاسخش رو مستقیما از حضرت استاد بگیرید. بریم سراغ تماس اول. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم مجد محترم و سلام
برای
استاد. شب شما بخیر.
سلام و رحمت الله، ممنون، متشکر، خدا حافظ شما.
در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
میخوام اولا تشکر کنم از برنامه خوب شما که با سوز و علاقه درس میدین به ما. اما سوالم این هست، اول انقلاب یکی از علما صحبت در ارتباط با موضوع بدا در اسلام داشتن، می‌فرمودن که وقتی امام حسین علیه السلام شهید شدند، قبلش آنچه که از اراده الهی گذشته بود پیروزی حکومت اسلامی در سال 70 هجری، اما با شهادت امام حسین این مسئله به تعویق افتاد. حالا سوالم اینه، خب امام رحمت الله علیه فرمودن ما به کربلا خواهیم رفت، اونجا نماز خواهیم خوند، خب اتفاق افتاد. حالا سوالم اینه که در ارتباط با پیروزی حق یا تحویل دادن این حکومت اسلامی به امام زمان، آیا ممکن است در اثر اعمال ما، رفتار ما، باز بدایی حاصل بشه و به اصطلاح این مسئله معلق بمانه یا نه؟ این حتمیت و قطعی هستی که فرمودین به قوت خودش باقی است. با تشکر از برنامه خوب شما.
سلامت باشید.
تشکر از حضرت عالی. جناب آقای محمدی بزرگوار، من همینجا دا تلفن بعدی وصل بشه خدمتتون عرض کنم. ببینید، بعضی از وعده های اهل بیت علیهم السلام موکول به مشیت الله، بعضی وقتا هست موکول به مشیت الله نیست، وعدن غیر مکذوبه. الان شما ببینید در سوره هود اگر اشتباه نکنم آیه 63 هست، ذالک وعد غیر مکذوب. انبیا بودن، آقا ظلم نکنید، جنایت نکنید. برای شما عرض کنم، من وعد غیر، بله
بله بله، 65 هود،
65 هود، بله، وعد غیر مکذوب. ببینید دوستان عزیز، بعضی خبرهایی که اهل بیت علیهم السلام انبیا میدن، این عزیزان دقت کنن، این سوره هود آیه 65، حضرت هود به اینها برگشت گفت که بله، حضرت صالح، معذرت میخوام، حضرت صالح برگشت گفت که تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، 3 روز تو خونه هاتون هر کاری میخواد بکنید زندگی کنید، بعد از 3 روز بلای خدای عالم خواهد آمد. بعد میگه ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده قطعی است، تکذیب شدنی نیست، تغییر دادنی نیست. ببینید تغییر دادنی نیست. ائمه علیهم السلام بعضن میگن آقا اکثر دعال تعجیل الفرج، بعضی ها خوب یه بحث‌های دیگری دارن، خب اینها شاید بدا حاصل بشه. ولی جناب آقای محمدی، همونطوری که
جناب آقای اسمشم همیشه من فراموش میکنم اصفهان این بزرگوار آقای حاجی ناصری نقل کردن. خب من قبل از ایشون نمیگفتم و حال اینکه ما بنده خودم با آیت الله خزعلی حدود 40-45 روز قبل از رحلت آیت الله بهجت خدمت ایشون بودیم. آقای بهجت از آقای خزعلی ازشون سوال کرد. ایشون همین حرفی را که آقای ناصری منتشر کردن فرمود من دوستی دارم خدمت حضرت ولی عصر میرسد. از او سوال کردم از فرج چه خبر؟ ایشون فرمودن فرج نزدیک است، حتی پیرمردها هم میبینن. حالا مراد از پیرمردها میبینن مراد این نیست که مثلا آیه بهجت چرا ندید مثلا. خب ما خیلی پیرمردای داریم الان، شاید از آیه بهجت هم بود الان از اونم معمرتر بود. بعد جالبه که آیه ناصری من سوال کردم این دوست شما که میگه حضرت فرمود پیرمردها هم زمان ظهور را درک میکنن چند سالشه؟ ایشون فرمود 62 سالشه. 62 سالشه. خب حالا همون کسی که میگه پیرمردها هم میبینند این از اون وعده های غیر مکذوبه. اینکه همون فردی که دوست آقای بهجت هست قاطعانه از حضرت نقل میکنه، قاطعانه میگه این جمهوری اسلامی ناموس ما هست و ما نمیگذاریم این از بین برود، فراز نشیب دارد، مشکلاتی دارد، ولی این نظام نابود شدنی نیست. این وعدون غیر مکذوبه، این وعده قطعی حضرت ولیعصر ارواح نافداس از زبان مثل آیت الله بهجت که میگه من دوستی دارم خدمت حضرت ولیعصر میرسد و بارها هم توسط او خدمت حضرت ولیعصر ماهی بهجت رسیده. حالا من داستانهای زیادی دارم. خب وقتی حضرت ولیعصر میگه قطعاً این جمهوری خواهد ماند، این دارم عرض میکنم میگه این جمهوری ماندنیست، نابود شدنی نیست، این دیگه بدابردار نیست آی محمدی جان، انشاءالله به حول قوه الهی، به حول قوه الهی یک شبی ما همینجا برنامه داشته باشیم، زنگ میزنیم به شما جای محمدی عزیز. ما گفته بودیم این وعده، وعده غیر مکذوبه، مثل همین آیه 65 سوره هود. بگیم دیدید که این وعده غیر مکذوب است یا نه؟ و این آقایانی که دارن تلاش می کنند یقین بدانند، یقین داشته باشند این تلاش ها تلاش های مذبوحانه است، به هیچ جا نخواهد رسید. 4 تا شهید خواهیم داد. به قول یکی از این اولیاء الله به خود من می گفت، می گفت آقا یک مهمان عزیزی که میاد زیر پاش مثلا برای یکی گوسفند می کشند، یکی عزیزتر هست میارن گاو میکشن، یکی یه مقداری عزیزتر هست میان شتر میکشن، یک دفعه دیگه خیلی خیلی عزیزه 50-60 تا شتر میکشن. شما یک عزیز سفر کرده ای که 1200 خورده ای سال رفته سفر میخواد برگرده، خب این خلاصه قربانی میخواد. این شهدای عزیز ما که دارن پرپر میشن، تعبیر ایشون بود، اینها همه قربانی سر راه حضرت ولیعصر. اون عزیز سفر کرده که میخواد بیاد این خونها ریخته میشود و این خونها میجوشد و ملت ایران رو بیدار میکند. خب شما ببینید در همه این قضایایی که بوده در فتنه 88 غیره اینا چه اجتماعات، ولی در این قضایای اخیر اینا هرچه فراخوان میدن هیچ کس به فراخوانشون عمل نمیکنه. همین دیشب بود در خودگون فراخوان داده بودن، 10 نفرم نیامد. تهران فراخوان داده بودن نشد. حالا قضیه زاهدان یک مسئله اختلافات مال خودشون است، حالا من نمیخوام خیلی زیاد مطرح کنم، اصلا اونجا بحث مهسا امینی و امثال اینا مطرح نیست. حالا یک قضایه است که اگر مسئولین امنیت خودشون صلاح دیدن بیان پرده را بردارن برای مردم بیان کنن که این قضیه روز جمعه، این جمعه سیاه قضیهش چی بوده و اینها هیچ ارتباطی به مسائل جدید و این شورش های جدید نداشته، این مسائل دیگری بوده که البته من دیدم بعضی از خبرگزاری ها از امروز یک افشاگری کردن. حالا من عرض کردم در شبکه صلاح نمیدانم اینها را مطرح بکنم، ولی روشن خواهد شد که این قضیه برای شما عرض کنم پیچیده، برای شما عرض کنم ربطی به شیعه سنی هم ندارد، مربوط به اختلافاتی که بین خودشون بوده. الا ای حالین، ولی اینها میخواستن انتقام را از نظام بگیرن ولی کور خواندن و این نظام طبق وعده غیر مکذوب ماندنی هست، از بین رفتنی نیست. این رو ما داریم میگیم و مردم هم این رو در ذهن مبارکشون داشته باشن، در سینه هاشون یادداشت بکنند که این نظام تا ظهور حضرت ولی است ارواح نافدا، طبق قول غیر مکذوب حضرت ولی است ارواح نافدا، از بین رفتنی نیست به حول قوه الهی.
انشاءالله. بسیار عالی، بسیار خوب. خب الحمدلله. این هم تشکر هم میکنیم از جناب آقای محمدی که از اصفهان همراه ما بودن، این سوال رو پرسیدن و این تأکیدات فراوان رو همه با هم دیگه شنیدیم. جناب آقای علیزاده از کرج پشت خط هستن. آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب آقای مرعشی و حاجی قزوینی، خسته نباشید، ان شاء الله شما بخیر.
سلامت باشید، بزرگواریم، در خدمتتون هستیم.
فرمایشاتی که حاج آقا فرمودن، ضمن اینکه خودم کاملا همه اونا را تایید میکنم و من ترکم، حاج آقا هم ترک، میدونه ما هیچ راضی نیستیم، کسی هیچ مسلمانی راضی نیستن و بچهش لخت و اوریان و بدون و فلان بیاد بیرون. این از این و این کارهایی که الان انجام میشه ما اینا رو هم تایید نمی کنیم و حتی من راضیم قوه قضاییه خیلی خوبم باشون برخورد بکنه، ولی این اولتیماتوم هایی که حاج آقا می فرماین، یه اولتیماتوم هایی هم به این آقایونی که یک ساعت نه جبهه دیدن نه انقلاب دیدن، در بهترین ویلاهای لواسان میشینن، در بهترین خونه ها میشینن، بچه هاشون توی آمریکا، توی آلمان، توی فرانسه زندگی میکنن، ما از قوه قضاییه این انتظار رو داریم اینا رو هم بیارن معرفی کنن، مامورا رو بفرستن اینا رو هم بیارن. نه این اینجوری نباشه که آقا اسم این دزد رو نگیم صلاح نیست، اسم اون دزد رو نگیم صلاح نیست. من خواهش میکنم از آقا، خواسته مردم هم همینه که نه من این مردمی که تو خیابون هستن، من اون بقیه رو میگم که اینا رو هم بی زحمت لطف کنید اولتیماتوم بدید، مردم هم همین آقا قوه قضاییه با اینا هم یه برخوردی بکنید. آقایی که اینجا نشسته پست و مقام داره ولی بچه‌اش توی آمریکا داره حال میکنه، ولی ما با تمام فرمایشات حاجی موافقم و هیچ تاییدم نمیکنم اینا رو. خیلی ممنونم، تشکر میکنم، من همیشه مزاحم شما هستم.
بزرگواری، تشکر میکنیم از تماستون جناب آقای علیزاده عزیز که از کرج همراه ما بودن. خب جناب آقای شاه مرادی پشت خط هستن، حالا اگر نکات تکمیلی هم بود انشاءالله در خدمت حضرت استاد خواهیم بود نسبت به صحبت‌های آقای علیزاده. آقای شاه مرادی از سیرجان پشت خط هستن. آقای شاه مرادی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام و علیکم و رحمت الله.
سلام باشید. سلام خدمت مجتهد محترم و همچنین آقای قزوینی عزیز. یه سوالی داشتم، البته سوال من در مورد این اختشاشات اینا نیست، توی داخل یکی از شبکه‌ها در مورد نامه‌ای صحبت می‌شد که این نامه رو عمر در زمان حیاتش به معاویه نوشته بود و بعد از شهادت امام حسین این نامه توسط یزید برای عبدالله ابن عمر فرستاده شد و تو نامه نوشته بود که پسر ابو سفیان، به خدا ما از ترس شمشیرها ایمان آوردیم و همچنین که قسم خورده بود به بت‌های زمان جاهلیت که ما را با آنچه که ایمان نداشتیم با آن میخواندن. بنده خدا سندی برایش ذکر نکرد، من اینترنت ها مشکل داشتم نتونستم پیدا کنم، میخواستم اینم همچین نامه واقعا هستش که این نامه مثلا نوشته شده باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر جناب آقای شاه مرادی که از سیرجان تماس گرفتند. تشکر میکنیم از تماستون. خب بله، از آن اطلاع بدن. بسیار خوب، سرکار خانم محمود رحمانی، بله سرکار خانم رحمانی از محمود آباد پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم سرکار خانم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجل ولیک الفرج. میخواستم در رابطه با این اختشاشی که کرده بودن در رابطه با حجاب، اونم حجاب یک بهانه ای هست، میخوام بگم که اصلا نظام جمهوری اسلامی بعد جای خودش، مقام و منزلت و جایگاه خودشو داره. مگه اینا بچه شیعه نیستن؟ مگه قرآن رو قبول ندارن؟ توی قرآن در رابطه با حجاب اومده، سفارش کرده به حجاب که فرموده خانم ها خودشون رو بپوشن، بپوشونن گردی صورت معلوم باشه و شانه ها رو، مقنعه یا روسری که میذارن شانه ها رو بپوشونه. مگه رهبر ما گفته یا مثلا روحانی های ما گفتن در رابطه با حجاب؟ قرآن گفته. حالا اینا بهانه قرار دادن که میگن به خاطر حجاب و این اتفاقات پیش اومده و خیلی جوونا به اصطلاح خانواده ها داغدار شدن. جوونا هم متوجه نیستن، جوونا حالیشون نمیشه. انشالله به حق امام زمان این مشکلات حل بشه و دشمنایی که منتظرن که ضربه بزنن به کشور ما، انشالله این ضربه ها و چیزهای بدی که برای ما میخوان انشالله به خودشون برگرده.
انشالله. تشکر میکنیم سرکار خانم رحمانی که از محمود آباد با شبکه در تماس بودید. انشاءالله که با ظهور حضرت تمامی این دعاها، تمامی این چیزهایی که ما منتظریم، این ظلمها برچیده شود و ما هم شاهد این ماجرا باشیم انشاءالله و در رکاب حضرت. جناب آقای فتحی از کرج پشت خط هستند. آقای فتحی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام.
رحمت الله آقای فتحی عزیز.
اگه اجازه بدید سریع و تیتروار سه مطلب رو عرض بکنم.
بفرمایید.
شما لذت ببرید وقتی من از تورات میگم. بله. اول سند حضرت حجت در تورات. تو قرآن آیه 133 سوره بقره میفرماید که کجا بودید وقتی یعقوب به بچه‌هاش میگفت بعد از من کی رو میپرستید؟ گفتن فلانی و فلانی و فلانی رو. همین وصیت ها در سفر پیدایش فصل 49 اگه اشتباه نکنم باز شده. میگه یعقوب شروع میکنه، یعقوب علیه السلام شروع میکنه وصیت ها رو گفتن. خب میگه بنی اسرائیل پیامبری با شما شروع میشه ولی با شما تموم نمیشه تا بیاد شیلویه، اونی که همه مردم جهان قراره به دورش جمع بشن. دقیقا هم میگه که از بنی اسرائیل نیست. این حضرت حجت. دوم، آیات 1-6 سوره عنکبوته. خب حسب الناس ایت و گوگال آمن نا. قرآن دقیقا اشاره میکنه، میگه به محصی که گفتید آمن نا، شیعه هم که بلتون نمیکنم، دنیا رو تکون نم، شماها در اومدید، حالا یه امتحانی شما باید پس بدید. هر کس تونست از این فیلتر آخر سالم رچه لغا الله عجر الله فرجه. این دقیقا الان داره اجرا میشه. و مطلب سوم، آی دکتر شما فرمودید ثبت نشده، حالا اجازه هست ثبت شده شو ببینیم؟ وعده انقلاب ایران رو ثبت شده شو ببینیم؟ اگر زحمت بکشید آیات 2-8 سوره اسراء رو داشته باشیم اگر جسارت نیست.
سلامت باشید. اگر بله امکانش باشه آیه دوم سوره مبارکه اسراء.
4-8.
آیه 4. بله
4-8.
بله بفرمایید.
آقای دکتر من تو تحقیقات هم دیدم، اول این خبر رو تو کتاب بنی اسرائیل پیدا کردم و قضا اینا الا بنی اسرائیل فل کتاب خبر رو پیدا کردم. تو
خبرای خب بذارن این آیات رو
مانیتور من رو محبت کنن. بله
بله بفرمین. بله
و در کتاب بنی اسرائیل خبر دادیم. من این خبر رو تو کتابای بنی اسرائیل پیدا کردم، اونجا هم گفته میشه ایرانی ها میان و ثابت کردم که گفتم اون کتابی که در خدمت شما هست سال 258 میلادی شاپور اول شاه ساسانی اینا رو از اورشلیم اخراج کرد. خب بنی اسرائیل کجا رفتن؟ کجا رو داشتن که برن وقتی از اورشلیم رفته بودن بیرون؟ تو کتاباشون خونده بودن که پیامبر آخرالزمان در یثرب حکومت خواهد کرد. 350 سال قبل از پیامبر گرامی اسلام رفتن مدینه و قلعه خیبر و بنی نظیر رو ساختن و منتظر پیامبر اسلام نشستن که قرآن میگه میشناختن همونجور که برادراشون رو میشناختن. بعدش خود اسرائیل امروزی رو تعریف میکنه، ثم رددناکم کرت علیهم و امددناکم به هم والهم. ببینید دقیقا داره اسرائیل رو میگه. در واقع قرآن یه جوری داره تلبیحا میگه اسرائیل امروزی آخرین فرصت قوم بنی اسرائیل برای زندگی تو اورشلیمه که اگر اتفاقی افتاد نگن پدرهای ما یه کاری کرده بودن، باباهای ما یه کاری کرده بودن، چرا ما از مهدی محروم شدیم. شما همین اطلاعات رو داشتی میگفتی این احسنتم احسنتم لنفذکم، پس برید ببینم خودتون چی کار میکنید. ببینید دقت کنید به این آیه، دقیقا گفته میشه آنگاه که وعده انتقام دوم شما فرا رسد میان همونایی که دفعه اول اومدن یعنی ایرانیا برسن اسرائیل نسلتون رو میکنن. این ثبت شده انقلاب ما در قرآنه.
بسیار خوب، بسیار.
چون تو تفاصیل نبود همه فکر میکردن دفعه اول بختان نسل رفته. حالا من جسارتا شما دستور فرمودید که کتاب رو بفرستن، یه پکیج آماده کردم که براتون بفرستم
انشاءالله. دست شما در
یه پکیج یعنی دقیقا امام میفرمود انقلاب ما وعده خداست، اسرائیل باید از بین بره دیگه، درسته؟
بله انشاءالله.
این جمله امامه آنگاه که وعده انتقام دوم شما فراست کما دخلو اول مره، میان همونه که اون دفعه اومدن برسن اسرائیل نسلتون رو میکنن. گفتم این ستا مطلب جزء کارهایی بود که من کردم. مثلا خواهش می‌کنم آیه 133 سوره بقره رو داشته باشین.
بسیار خوب. خب آقای فتحی عزیز بسیار قابل استفاده و بسیار زیبا. حالا چون عزیزان دیگه هم پشت خط هستن، حالا پاسخ هم باید گفته بشه، انشالله اگر امکانش باشه انشالله در جلسات آینده ادامهش رو خدمتتون هستیم. بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب آقای فتحی. جناب آقای عزیزی از قزوین پشت خط هستن. آقای عزیزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای عزیزی صدای شما رو داخل استودیو داریم، بفرمایید. خب آقای عزیزی ظاهرا اگر عزیزان اتاق فرمان دوباره تونستن این تماس رو سریعا متصل بکنن که بتونیم. بسیار خوب، بله. خب ما تماس هایی که داشتیم اگر آقای عزیزی اگر تلفنشون سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید آقای عزیزی.
خدمت شما دکتر استاد، من سابقاً که می‌خواستم بگم آقای فتحی همه رو انجام دادن. من فقط تشکر می‌کنم ازتون.
خواهش می‌کنم، موفق و مؤید باشید آقای عزیزی. خدا جزای خیرتون بده. ممنونم، متشکرم.
موفق باشید آقای عزیزی عزیز. و حال بعید میدونم دیگه بتونیم تماس‌های دیگر رو بگیریم. حالا اینها رو انشاءالله حضرت استاد پاسخ و بازخوردشون رو نسبت به این مطالب میفرمایند. انشاءالله اگر فرصت شد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خب حضرت استاد ما در خدمتتون هستیم. جناب آقای محمدی که همون اول تماس گرفتن، آقای علیزاده هم از کرج بودند و اگر مطلب تکمیلی هست نسبت به این صحبت ها.
نه مطلبی همون که هست، ولی فقط من این رو به خود عموم مردم باز توصیه می کنم آگاه باشند، یه مقداری متوجه باشند و این عزیزانی هم که فریب خوردند و تحت احساسات قرار گرفتند یه مقداری احساساتی نشند. و آمریکا با اون قدرتشون 8 سال تمام دنیا در یک طرف بود، ایران در یک طرف، نتونستن حکومت اسلامی را از بین ببرن. الان که الحمدلله رب العالمین ایران از نظر امکانات نظامی جزء یکی از پیشرفته ترین کشورهاست، قطعا هیچ کاری نمیتوانن بکنن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. امثال به قول مریم رجوی و اسرائیل و غیره بینام باید بگیم محفشاند نور و از مخام محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر فطرت خود خو کند. جا جواب اون هم باید اینطوری داده بشه. ولی ما تقاضامون از قوه قضاییه این هست که نسبت به اون کسانی که واقعا ائمه کفرن و در رأس هستن، قاتل و ائمه الکفر، امیر المؤمنین در جنگ جمل میگه فقعت عین الفتنه، چشم فتنه را کور کردم. حالا شاید ما اشتباه میکنیم، ولی من عقیده شخصیم رو دارم میگم. اگر ما در فتنه 88 با سران فتنه خوب برخورد کرده بودیم، همون کاری که اردوغان کرد، من کار اردوغان رو کاملا قبول ندارم، با هیچ یک از موازین اسلامی هم تطبیق نمی کنه، ولی اگر ما یک صدم قاطعیت ایشون رو با مخالفین داشتیم، همون در فتنه 78 88، دیگه این فتنه ها به وجود نمی آمد. ولی ما دیگه از قوه قضاییه، مثلا از برادر عزیزمون جناب آقای ایجه‌ای که خوب خدمتشون ما ارادت داریم، ایشون نسبت به ما محبت دارن، تقاضا می کنیم که دیگه این دفعه با سران فتنه برخورد خوبی داشته باشن. اون افرادی هم که فریب خوردن آمدن، حتی امروز ما دیدیم بعضی از خبرگزاری های مورد اعتماد بیان تعدادی از نه دوست دختر دوست پسر بودن، آمده بودن اونجا خلاصه داشتن، یا یه خانمی گفت من رفته بودم اونجا خلاصه. بعضی از مطالبی که دیگه صلاح نیست ما مطرح بکنیم، اینا که واقعا فریب خوردن، اینا رو با رأفت اسلامی نصیحتشون کنن، بخوادم حکم بدن، حکم معلق بدن، اینها را برای شما عرض کنم، محروم نکنن. حیف است برای اینا پرونده سازی نشه، آینده اینا فرزندان ما هستن، عزیزان ما هستن، حالا اومدن 4 تا فوشی هم دادن، 4 تا خرابکاری هم کردن، اینها را از همین پولهای کلانی که آقایان به برکت جمهوری اسلامی تو بانک‌ها ریختند و بصره‌ها ساختند و غیره، از اونها بگیرید جبران کنید و این فریب خورده ها را چیز نکنید. ولی با سران فتنه دیگه مثل فتنه 88 برخورد نکنید. آیندگان درباره شما طور دیگر قضاوت خواهند کرد، اگر بخواهید با سران فتنه، که قرآن بگه و قاتلو ائمه الکفر، رسول اکرم، اون جوانی که میاد برای شما عرض کنم خاک روبه به سرش میریزه، خار جلوی چشمش میندازه، سنگ میزنه، وقتی اون مریض میشه پیغمبر به عیادتش میره. چرا؟ فریب خورده است. ولی نسبت به سران فتنه ابو جل، تبت یدا ابی لهب و تب، نسبت به ابو جل و دیگران قاطعانه پیغمبر اکرم برخورد کرد. اینا یه مقداری، البته الحمدلله اینها آگاه تر هستند و روی این قضایا هم که خوب انشالله عمل کردن و عمل میکنن، ولی تقاضای عموم مردم هست که مقداری با قاطعیت و مردم هم آگاه باشن. اینها این دفعه با یک خوابهای آشفته تری آمدن میدان و تصور میکنن که به قول میتونن کاری انجام بدن، ولی خسته میشند و هیچ کاری هم نمیکنن. اون خانمه الدنگ هم داشتن شب قبل تو تلویزیون گریه میکرد، به سرش میزد، مردم دارن خلاصه به حرفای ما اهمیت نمیدن و فراخان میدیم مردم جمع نمیشه، خودش هم داشتن گریه میکرد از اینکه مردم استقبال نکردن. بله، در رابطه با اون عزیزمون کی بود؟ در
مرادی.
بله جناب آقای شاه مرادی عزیز، در رابطه با نامه مربوط به محمد ابن ابی بکر و معاویه و غیره، خب این یک چیزیست مفصل در تاریخ آمده از کتب اهل سنت. مسعودی متوفای 346 هست، در مرود الذهب ایشون در جلد یک صفحه 153 بر مبنای جامع الکبیر که نرم افزار اهل سنت شیعه هم نیست، بر مبنای جامع الکبیر جلد یک صفحه 353 این نامه محمد ابن ابی بکر به معاویه، معاویه به محمد ابن ابی بکر، که مفصل شما دیگه توضیح دادید، من نمیخوام توضیح بدم. ابن ابی الحدید معتزلی، سنی معتزلی، شیعه نیست، ما شیعه معتزلی و اشاعره نداریم، متوفای 655 در شرح نهج البلاغه شون جلد 3 صفحه 111
جلد 3-1 خیلی روندم هست این در نظر مبارکتون باشد. چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، ایشون اونجا مفصل آورده. عاصمه مکی در سمت نجوم الاولی آورده در جلد 3 صفحه 15. بلازوری برای شما عرض کنم در انساب الاشراب جلد 1 صفحه 159 آورده. اینها این قضایا را آوردن در کتابای شیعه که دیگه ماشاءالله آمده دیگه. خیلی من زیاد برای این نامه که رد بدل شده خیلی ارادت ندارم، تا به حالا مثلا مطرح هم نکردم در طول این چند سال، دوستان ندیدن من به این نامه بخوام چیکار کنم
بپردازم.
چون ما به قدری ادله قوی و محکمی داریم، اصلا نوبت به این نمیرسه. نوبت به این نمیرسه. یعنی ما ادلمون مثل یک سیل قویست، مثل نور خورشیده که دیدم از آقای امام رضا سلام الله علیه که از ائمه قسم میخوره میگه حقانیت ما قریب والله مثل این آفتاب روشنه. دیگه با وجود آفتاب نیاز نیست ما بریم چراغ قوه بگیریم برایشون، با چراغ قوه بخوام حقانیت اهل بیت را ثابت کنیم. جناب شاه مرادی عزیز
بسیار عالی.
بله، سوال بعدی کی بود؟
سرکار خانم رحمانی هم نسبت به حجاب در قرآن مطالبی داشتند و بعد از اونم آقای فتحی از کرج بودند که نسبت به این بحث تورات و روایاتی که وجود داشت اینها رو گفتن. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که بسیار.
نه نکته‌ای نیست، ما همون که ایشون مطرح کردن در سوره نور آیه 31 مفصل آورده قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و همچنین نسبت به مردان همه اینها را قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اول در رابطه با مردا مطرح کرده در آیه 3، در آیه 3 در زنها این بحث حجاب و غیره، یا اون قضیه برای شما عرض کنم جیوبهن و ولی یضربن خمرهن علی جنوبهن است، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، سوره نور آیه 3 در همین آیه هست. خب اینا دیگه نشان میده که بحث حجاب یه بحث قرآنیه، بحث روایت نیست که ما بخواهیم چیز کنیم. و اینها بی سوادهایی هم که میان استدلال میکنن به لا اکراه فی الدین، اصلا اینها ظاهرا اصلا قرآن رو نخوندن، اصلا از معنای قرآن خبر ندارن. بله در اصل دین ما نمیتونیم اجبار کنیم شما بیا مسلمان شو، شما بیا شیعه شو. نه، اعتقادات یک امر قلبی است. با شمشیر اعتقاد تو قلب نمیره. این افتخار است که اسلام با شمشیر پیروز نشده، ولی اگر کسی آمد اسلام را پذیرفت یک سری لوازماتی داره. خب حالا یک کسی بیاد بخواد لخت مادرزاد تو خیابان بگرده، خب با شما اجازه میدید بیاد؟ فرزندان شما حاضرن برن ببینن یه چند نفر لخت اوریان اومدن اونجا بیان در خیابان میخوان شراب بخورن، شما اجازه میدید به اونها یا میگید نه؟ کسی آمد اسلام رو پذیرفت باید شرایط و اوامر و نواهی اسلام رو هم بپذیره.
بله. خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم.
حتی هم تشکر میکنیم که نکات قشنگی هر وقت زنگ میزنن بیان میکنن، خدا انشاءالله جزای خیرشون بدهد انشاءالله.
انشاءالله ممنون و متشکریم از شما حضرت استاد، و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم تا انتهای برنامه همراهمون بودین. انشالله که موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم‌ها، قسمت میدم به اشک زهرا یه نگاه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا